با استعانت از درگاه الهی در محضر حضرت عالی برگزار کنیم. نگاه به دفاع مقدس پس از 4 دهه نشان می‌دهد جنگ بزرگ تحمیل شده به ملت ستم دیده ایران که با انقلاب اسلامی خود به تازگی کشور را از چنگال رژیم وابسته و حکومت سیاه گذشته آزاد نموده بود، با الطاف خداوند و به برکت رهبری امام راحل و خون شهیدان و تلاش ایثارگران و ملت بزرگ ایران و به رغم خواست و اراده دشمنان برای شکست حکومت نوپا و ملت انقلابی، به گنجینه بزرگ و سرمایه ماندگار برای تداوم تلاش، پیشرفت، عزت و سربلندی کشور تبدیل گردید. چه بسیار بنبست‌ها و سختی‌های طاقت فرسا در دوران دفاع مقدس که با اتکای به قدرت الهی و ابتکار و خلاقیت و تلاش و مجاهدت خالصانه به پیروزی‌های شیرین تبدیل گردید. شاید یکی از مهمترین آنها تبدیل بنبست شکست و عقب نشینی و ناامیدی ماه‌های اول جنگ با تغییر راهبرد نبرد کلاسیک مبتنی بر ابزار به نبرد انقلابی مبتنی بر ابتکار بومی و رزمندگان مجاهد انقلابی و البته استفاده بهینه از ابزار نظامی و تبدیل فاصله میان ارتش و سپاه به وحدت و هم افزایی به عملیات‌های پیروز سامن الائمه علیه السلام، طریق القدس، فتح المبین و نهایتاً آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس باشد و نمونه های دیگر نیز بسیارند. لازم به تأکید است که از صمیم جان اعتقاد داریم امروز نیز نگاه به درون و داشته های ملی، اتکای به سرمایه عظیم جوانان دانشمند و انقلابی کشور و طراحی و برنامه ریزی آینده کشور بر اساس ابتکارات برخواسته از دانش و درک صحیح و عمل مجاهدانه با روحیات آن دوران نورانی، قطعاً تنها مسیر راهگشای حل مشکلات کنونی و آینده کشور و فتح خرمشهرهای دیگر نیز خواهد بود. ما حسب تأکید آن رهبر و فرمانده عزیز، انتظار و خواست ملت بزرگ ایران و تکلیف شرعی و ملی، حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و زنده نگه داشتن معارف آن دوران پر افتخار و بهره‌گیری از تجارب ارزشمند آن را وظیفه دینی و ملی خود می‌دانیم و در پاسداری از کیان ایران اسلامی، عزت، کرامت و سربلندی ملت ایران از هیچ کوششی تا پای جان دریغ نخواهیم کرد. ما خود را موظف می‌دانیم که با همراهی تمامی دلسوزان انقلاب اسلامی، به ویژه پیشکسوتان جهاد و شهادت، فرهیختگان، اندیشمندان و جوانان غیرتمند این مرز و بوم، گنج دفاع مقدس که ثروتی بی‌پایان، هویت بخش و الهام آفرین است را در راه اعتلاء بازدارندگی، عزت، امنیت، استقلال، آزادی، سلامت، آسایش و آرامش ملت بزرگ ایران به کار بگیریم و از هر گونه دروغ، اغراق، تحریف و انحراف مسئول داشته و اجازه ندهیم آن دوران پر افتخار، عزت آفرین و انسانساز به فراموشی سپرده شود. اجازه می خواهم تا گزارش مختصری در حوزه های حفظ آثار، نشر و ارزش های و ترویج فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس و مقاومت را به محضرتان تقدیم کنم. 1.477 ستاد مجازی تحت عنوان ستادهای گرامی داشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت در دستگاه‌ها و سازمان‌های کشوری و لشکری در استان‌ها و شهرستان‌ها تا سطح روستاها برقرار شده که در طول سال برنامه‌های خود را اجرا می‌کنند. در این خصوص پیشبینی و تعیین 40 مناسبت و موضوع مهم و ملی به عنوان مناسبت‌های محوری دفاع مقدس در سال 41 و سامانه یک پارچه و بیدرنگ برای ثبت برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با دفاع مقدس در ستادهای ذکر شده در سراسر کشور طراحی و ایجاد گردیده است. دو، سیاست‌گذاری و هماهنگی‌های کلان مرتبط با ترویج، نشر و تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت توسط هیئت امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور به صورت مرتب برگزار می‌شود که به حمد الله تا کنون 20 سند اساسی از قبیل آیین‌نامه‌های کلان و اصلی تصویب و پس از تصویب در روزنامه رسمی کشور به ابلاغ گردیده و در حال اجرا و نظارت است. همچنین شورای هماهنگی همین موضوع در استانها با مسئولیت استانداران و در شهرها و شهرستانها با مسئولیت فرمانداران در حال فعالیت منظم هستند. سه، حضور فعال و مؤثر در شورای اجتماعی کشور، شورای فرهنگ عمومی، شورای عالی جوانان، شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های این شوراها در جهت تحکیم و تقویت ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت هدف گذاری و مورد اقدام واقع شده است. چهار، تعامل و همکاری نزدیک مسئولان دولتی، شوراهای شهر، شهرداری‌های سراسر کشور برای بهره‌گیری از امکانات و توانمندی‌های موجود در جهت ساخت مراکز فرهنگی و موزه‌ها، یادمان‌های مناطق عملیاتی و یادمان‌های شهدای گمنام دفاع مقدس، تهیه دانشنامه‌های دفاع مقدس ملی و استانی، کنگره‌های بزرگداشت شهدا در استان‌ها و شهرستان‌ها، همچنین بزرگداشت مناسبت‌های ملی و استانی به طور فعال در جریان است. 5. حضور فعال در عرصه فضای مجازی با تولید و انتشار محتوا و همچنین تقویت و پشتیبانی مؤسسات مردم نهاد فعال در این عرصه و برگزاری جشنواره ملی تجلیل از فعالان فضای مجازی دفاع مقدس برای تشویق و حمایت از فعالان و علاقمندان به ویژه جوانان و نوجوانان به تولید و انتشار محتواهای مناسب مرتبط با دفاع مقدس و مقاومت مورد توجه، هماهنگی و اقدام است. 6. ایجاد و راه اندازی سامانه جامع مجازی اسناد دفاع مقدس، اهم از اسناد مکتوب و غیر مکتوب، با سازماندهی 38 میلیون سند دفاع مقدس به منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان داخل و خارج از کشور از جمله اقدامات مبنایی در این حوزه است. 7. در خصوص ایجاد رشته‌ها و سرفصل‌های درسی مرتبط با دفاع مقدس و گسترش، توسعه و هماهنگی دو واحد درس دفاع مقدس در دوره کارشناسی دانشگاه‌ها و مراکز علمی، به حمد الله با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و تحقیقات، وزارت بهداشت درمان، دانشگاه آزاد و حوزه‌های علمیه در سراسر کشور اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است. علاوه بر این، رشته تخصصی تجزیه و تحلیل دفاع مقدس در سطح کارشناسی ارشد در برخی دانشگاه‌ها و در سطح دکتری در دانشگاه عالی دفاع ملی برقرار و فعال گردیده است. 8. در حوزه تولیدات فرهنگی و ادبی به ویژه کتاب با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده و تقسیم کار صورت گرفته، به حمد الله شاهد روند رو به رشدی در سطح کشور هستیم، به گونه ای که مجموعه تولیدات کتاب‌های مرتبط با دفاع مقدس از 958 عنوان در سال 1394 با 240% رشد به 2296 عنوان در سال 1400 رسیده است. در خصوص تولید و انتشار کتاب‌های صوتی نیز تا کنون بیش از 1200 عنوان کتاب صوتی ویژه تلفن‌های هوشمند منتشر گردیده است. در همین حوزه برابر با آیین‌نامه‌های مصوب با همکاری شایسته وزارت ارشاد و فرهنگ، فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جلوگیری از تحریف و انحراف تاکنون در 4 سال گذشته نظارت بر تولید و انتشار قریب 7000 عنوان کتاب ادبی و تاریخی دفاع مقدس با روندی رو به رشد در حال انجام است. 9. با توجه به تأکید حضرت عالی در خصوص نهضت خاطره‌گویی با برگزاری 500 کارگاه آموزشی و توجیهی، برگزاری جلسات خاطره‌گویی توسط فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در اقصی نقاط کشور از رشد خوبی برخوردار بوده، به طوری که در 4 سال گذشته قریب 10000 ساعت مراسم خاطره‌گویی برگزار گردیده است. 10. با توجه به وعده داده شده تاکنون 24 مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در استانهای کشور به بهره برداری رسیده و به حول و قوه الهی تا افق چشمنداز سال 1404 36 مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در سراسر کشور به عنوان پایگاه محوری و مرکز تجمع فرهنگی برای پیشکسوتان جهاد و مقاومت و همچنین حضور جوانان و نوجوانان به بهره برداری خواهد رسید. ضمناً موزه بین المللی استکبار ستیزی صحرای طبس نیز ان شاء الله در سال 1402 تکمیل و راه اندازی خواهد شد. 11. مزارهای شهدای گمنام دفاع مقدس به لطف الهی به حلقه های وصل و مراکز معنوی و فرهنگی اثر بخش و الهام آفرین تبدیل شدند. در حال حاضر مناطق مختلف کشور مزین به تعداد 10422 شهید والا مقام گمنام در 2306 یادمان است که به لطف الهی در حال تکمیل هستند. 12. کلانترهای مطالعاتی دفاع مقدس به عنوان پژوهش‌های علمی حاوی گنجینه عظیم و معتبر در حوزه دفاع مقدس در 12 سال گذشته با همت بلند محققین در کلیه ابعاد، حوزه‌ها و محیط‌های مرتبط با دفاع مقدس، با مشارکت و تعامل سازمان‌های نیروهای مسلح و دستگاه‌های کشوری به انجام رسیده و ان شاء الله تا پایان امسال برای بهره برداری و دسترسی آحاد پژوهشگران و نخبگان علمی ارائه می‌گردد. در همین راستا و نظر به ضرورت تبیین جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس، در سال جاری همایش علمی و پژوهشی این حوزه برگزار خواهد شد. 13. برابر سند ملی راهیان نور و با همکاری و مشارکت 40 سازمان و دستگاه لشکری و کشوری، از سال 92 تا قبل از شروع ویروس کرونا در سال 98 مجموعاً 42,490,000 نفر شامل سفرهای مکرر از مناطق عملیاتی دفاع مقدس در قالب کاروانهای راهیان نور بازدید داشتند و خوشبختانه بعد از فروکش کردن کرونا در ابتدای امسال با 1,200,000 نفر که اکثراً نوجوانان و جوانان بودند مجدداً فعال گردیده است. ایمنی کاروانهای راهیان نور که مورد تأکید حضرت عالی در دیدارهای مختلف بوده در سرلوحه اقدامات قرار گرفته و با وجود افزایش زائر و تردد کاروانهای راهیان نور در طول سال و در 7 استان مرزی و ساحلی کشور با تلاش کلیه دستگاه‌های زیربط به ویژه عوامل انتظامی، راهداری و امدادی به حمدالله آمار تلفات جاده‌ای در سالهای 97، 98 و سال جاری به 0 رسیده است. برابر اوامرتان در دیدار نوروزی سال 96 مبنی بر تکریم و تجلیل پیشکسوتان دفاع مقدس، تجلیل از پیشکسوتان به عنوان یک برنامه مستمر و روبه رشد از تعداد 500 نفر در سال 96 آغاز شده و در سالهای 99 و 1400 هر سال به 1,000,000 نفر از پیشکسوتان رزمنده و سایر دستاندرکاران دفاع مقدس رسیده و مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند. این حرکت ارزشمند و امیدآفرین که با همکاری و مشارکت کلیه دستگاه‌های کشوری و لشکری به ویژه استانداران، فرمانداران، شهرداران، ائمه جمعه و جماعات صورت می‌گیرد، نماد بارزی از اهتمام ملی برای قدرشناسی از رزمندگان و افتخار آفرینان جهاد و مقاومت است. شناسایی و سازماندهی ظرفیت‌های ارزشمند پیشکسوتان عزیز دفاع مقدس از جمله برنامه‌هایی است که به موازات این آیین‌ها مورد توجه قرار گرفته، به گونه‌ای که امروز بهره‌گیری از ظرفیت پیشکسوتان در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، مقابله با حوادث غیر مترقبه و حضور مؤثر آنها در عرصه جهاد تبیین و نهضت خاطره‌گویی به بخشی از رسالت این عزیزان تبدیل شده است. در پایان وظیفه خود می‌دانم از کلیه فرماندهان نیروهای مسلح، مسئولان دولتی، استانداران، فرمانداران، ائمه جمعه و جماعات، رؤسای دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مراکز آموزشی و مدارس سراسر کشور که در نشر و ترویج فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت تلاش می‌نمایند صمیمانه قدردانی کنم. ضمن تشکر مجدد از محضر حضرت عالی استدعا دارم تا در صورت صلاح دید جمع حاضر و عزیزان در سراسر کشور را با فرمایشات و رهنمودهای ارزشمندتان بهره‌مند بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله. طیب الله انفاسکم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. این جلسه یکی از بهترین، لازمترین و انشالله مفیدترین جلساتی است که در این حسینیه منتسب به امام بزرگوار تشکیل میشه. تمجید از پیشکسوتان وظیفه هم است. پیشکسوت در هر رشته‌ای برای علاقمندان اون رشته محترم و مکرم. دفاع مقدس دوران پر هیجان، پر حادثه، پر معنا و پر فایده از جمله حوادثی است که برای دیروز ما و امروز ما و فردای ما دارای اثر. بنابراین پیشکسوتان در این حادثه، در این واقعه مهم، قطعا مورد توجه و اهتمام و احترام باید قرار بگیرن. بنده مراتب احترامات خودم و ارادت خودم رو به شما پیشکسوتان عزیز در دفاع مقدس، چه کسانی که در اینجا حضور دارید، چه کسانی که در شهرهای گوناگون عرایض ما رو میشنوند و در جلسات حضور دارن، و چه ده ها هزار نیروهای دیگری که در جلسات هم نیستند لیکن جزء پیشکسوت ها هستند، ارادت خودم و احترام خودم به شما، همه شما رو عرض میکنم. در واقع پیشکسوتان مصداق السابقون الاولونند، مصداق السابقون السابقونند، یعنی کسانی که زودتر از دیگران نیاز رو شناختند، دانستند، برای برآوردن اون نیاز شتافتند، اون هم در میدان سختی مثل میدان جنگ، میدان جهاد، میدان فداکاری. اینها هستند. بنابراین تمجید از اینها و احترام به اینها وظیفه همه ماست. خب 30 سال از پایان دفاع مقدس گذشته. در واقع جمع‌بندی حوادث را از راه دور می شود انجام داد. وقتی که در وسط حادثه هستیم درست نمی شود ابعاد حادثه رو دید. یعنی شما وقتی در بحبوحه دفاع مقدس مشغول تلاش بودید قطعا نمیتونستید مثل امروز ابعاد این حادثه رو ببینید و خصوصیاتش، عرض و طولش، عمقش، تأثیراتش رو مشاهده کنید. امروز میشه، امروز میشود دفاع مقدس رو اونچنان که اتفاق افتاده دید. و من خیال میکنم هرچه بگذره اگر این کارهایی که آقای سردار باقری اینجا گفتن خوب کامل انجام بگیره و توجه به خروجی های اون هم باشه، باز این معرفت و آگاهی بیشتر خواهد شد و دفاع مقدس بیشتر شناخته خواهد شد. و طبعا در تاریخ ما این برهه از زمان به عنوان یه برهه درخشان و تأثیرگذار درست شناخته خواهد شد و این کار لازمه و بایستی انجام بگیره. حالا من در مورد کارهایی که در زمینه دفاع مقدس انجام باید بگیره، یعنی در مورد روایت این واقعی مهم، در گذشته عرایض مفصلی رو گفتم. امروز هم 2-3 کلمه عرض خواهم کرد در آخر صحبتم. ولی خب توجه باید بشه که این مسئله اساسی است. شما خیلی از مسائل دفاع مقدس رو میدونید. نسل جدید نه. نسل جدید خیلی از مسائل دفاع مقدس رو نمیدونه. من عرضم اینه. من میگم همون جوری که فرض کنید بنده یا شما که تو حادثه بودید خودتون، اونطوری که شما قضایا رو میدونید، ما باید کاری کنیم نسل امروز همینجور اون حادثه رو بشناسه و ببینه و بدونه. این اون توقعی است که بنده از خودم و از دیگران در این زمینه دارم. خب حالا من چند مورد رو، حقایقی از دفاع مقدس رو عرض میکنم که هدف من این است که این حرفا به گوش جوانهای ما برسه، به گوش نوجوانهای ما برسه. بنده با جوانها مرتبطم تا حدودی. گاهی سوال میشه، گاهی حرفی زده میشه، میبینم که خیلی از چیزها رو نمیدونن، واقعا اطلاع ندارن. من میخوام این حقایق دفاع مقدس به گوش اونها برسه. البته ما حالا تو این جلسه محدود چند کلمه بیشتر عرض می‌کنیم، اما کار عمده بر عهده متولیان این امره که بعضی هم در این جلسه تشریف دارید. حقایقی که درباره جنگ، درباره دفاع مقدس ما بهش توجه داریم که بارها هم گفتیم، امروز این حقایق دیگه ادعا نیست. فقط یه روزی مثلا ما ادعا می‌کردیم که قدرت‌های جهانی همه‌شون با ما می‌جنگیدن، جنگ ما یه جنگ بین‌المللی بود، این رو می‌گفتیم، شرق غرب ناتو غیره غیره. امروز اون روز ادعای ما بود، ممکن بود کسی بگه خب شما ادعا میکنید، امروز خود اونا دارن میگن این حرفا رو، امروز اسناد و مدارک رو خود اونا دارن منتشر میکنن و انسان میبینه اعتراف ها رو، سندهای اونا رو، همون حرفا ادعاهای ما داره ثابت میشه. این حقایقی که عرض میکنیم از این قبیل. خب یک حقیقتی که بنده میخوام روش تکیه کنم این است که حمله نظامی به کشور بعد از انقلاب غیر منتظره نبود. چرا؟ برای خاطر این که حمله کنندگان، بله حمله رو صدام کرد، دیوانه قدرت، اما پشت سر صدام استکبار جهانی قرار داشت، بیشتر غرب و کفه دیگر هم رژیم شوروی و کشورهای شرقی تابع شوروی سابق، اینا پشت صدام بود، هم او رو تشویق کردند که این کار رو بکنه. او البته خودش قدرت طلب بود، زمینه او آماده بود برای این کار، اینا هم تشویقش کردن، چراغ سبز به قول معروف به اون نشان دادن، قولم دادن که ازت پشتیبانی میکنیم و پشتیبانی هم کردن، یعنی به قولشون عمل کردن برای صدام. پس طرف جنگ صرفا صدام و بعث عراق نبود، بلکه استکبار بود، استکبار جهانی بود، نظام سلطه بود. خب حمله اینها به نظام انقلابی امر طبیعیه. چرا؟ برای خاطر که اینها از انقلاب به شدت عصبانی بودن، این واکنش اونها بود به این انقلاب بزرگ. این انقلاب کارهایی رو انجام داد که شاید خود ماها خیلی ملتفت ابعادش نبودیم، اونا اون روز بیشتر از خود ما میفهمیدن که چه اتفاقی در دنیا افتاد با این انقلاب. این انقلاب، انقلاب اسلامی ایران، صرفا این نبود که یک شکست سیاسی مقطعی به آمریکا یا به استکبار یا به مجموعه نظام سلطه وارد کنه، فقط این نبود، این تهدید امپراتوری نظام سلطه بود. شما حالا غالبا شما سنتون اقتضا نمی‌کنه که اون حوادث اون روزها رو تو اسناد و مدارک و بطبوعات اون روزا دیده باشید، اما واقع قضیه این بود، اون روز در دنیا دولت‌ها و ملت‌ها یا وابسته به این جناح بودن یا وابسته به اون جناح بودن. انواع وابستگی البته مختلف بود، اما وابستگی عمومی بود، یعنی کسی که متکی به نظام غربی بود به اعتماد اون نظام میتونست دو کلمه علیه نظام شرقی حرف بزنه، و به عکسش هم همینجور. عکسش هم همینجور. اینی که یک ملتی، یک کشوری بیسته مستقل از این مجموعه امپراتوری نظام سلطه سینه سپر کنه، حرف خودشو بزنه، پیام نوی بده، این قابل تحمل نبود. اصلا قابل تحمل نبود. اینی که یک ملتی از آمریکا نترسه، از قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی حاکم بر دنیای اون روز بیناک نباشه، واهمه نداشته باشه، این اصلا قابل تحمل نبود براشون. اونم نظام سیاسی که در یک جایی برپا شده که نقطه امید و اتکا و طمع‌ورزی کامل یکی از دو قدرت یعنی آمریکا بوده در ایران. ایرانی که حالا شما تو این نمیدونم این کتابا رو، این نوشته ها رو شما ها میبینید، میخونید، وقت میکنید یا نمیکنید، نگاهی که اون روز غربی ها و آمریکایی ها و به خصوص همین قدرتمندان غربی، آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی به ایران داشتن، نگاهی بود کاملا همراه با خاطر جمعی و اطمینان به سلطه و به اینکه می توانن از منافع سرشار اینجا استفاده کنن بدون هیچ واهمه‌ای، بدون هیچ نگرانی. یه چنین جایی حالا یهو یک انقلابی در اونجا به وقوع بپیونده، یک شخصیتی سر بلند کنه مثل امام بزرگوار، ملت رو بسیج کنه، به صف کنه، یک ملت 30 چند میلیونی اون روز بایستن با تمام قدرت، این اصلا بر اون قابل تحمل نبود. لذا باید انتقام میکشیدن، انتقام میگرفتن، باید ضربه متقابل میزدن. ضربه هایی هم زدن، مؤثر واقع نشد. هم کودتا را انداختن، هم حمله نظامی هوایی کردن در طبس، هم تحریک اقوام ایرانی رو کردن، خیلی از این کارا کردن، نشد، به جایی نرسید. باید جنگ، جنگ نظامی باید تحمیل میشد. جنگ نظامی هم قاعدتاً سراب یه همسایه باید میشد. جنگ نظامی تمام عیار به وسیله یه همسایه باید انجام میشد. این همسایه رو پیدا کردن خیلی راحت، یه دیوانه قدرت، جاه طلب در همسایگی ایران، سوابقی هم داشتن، وادارش کردن، تحریکش کردن وارد. این بنابراین این حرکت نظامی یک چیزی نبود که خلاف انتظار باشه، این باید قاعدتا اتفاق میفت. خب ما البته در بین ماها، من توی وزارت دفاع بودم اون وقتا، رفت آمدم زیاد بود، می نشستم با مسئولین بالای نظامی صحبت می کردیم، حدس هایی می زدن اونها، لیکن مجموعه انقلابیون واقعا باور نمی کردن که یه حمله این جدی اینجوری اتفاق بیفته. بله درگیری های مرزی بود، اما یه حمله همه جانبه کامل اینجوری رو ماها خیلی ملتفت نمی شدیم. اما آدم های سابقه دار و مجرب تر از ما که ما اون وقت بی تجربه بودیم، اون کسانی که تجربهشون از ما بیشتر بود، اونا می فهمیدن که این چنین چیزی اتفاق می افته. احمد سکوتوره رئیس جمهور گینه که جزء شخصیت های سیاسی برجسته آفریقا بود، آدم مستقلی هم بود، این چند بار آمد ایران، بنده اوائل ریاست جمهوری بنده بود، او خصوصی به من گفت. البته او با یک هیئتی آمده بودن برای اینکه از ما درخواست کنن که ما با عراق آتش بس بدیم. تازه جنگ یک دو سالی بود که شروع شده بود، آمده بودن برای اینکه بلکه آتش بس ایجاد کنن. اما او خصوصی به من گفت، گفتش که اینو شما بدانید که این جنگ مضمون حرفش این بود، این ناگزیر بود این جنگ برای شما، برای خاطر اینکه هر انقلابی که نتوانن اون رو ساقط کنن و ملت انقلابی رو به زانو در بیارن، نهایتش یه چنین جنگیه، چنین جنگی حتما تحمیل میشه. و نمونه های رو ذکر میکرد که این شده. این هم اینه، کار قدرت های استکباریست. او مرد مسنی بود، پیر مردی بود اون وقت که این حرف رو ببنده میگفت. خب گفت امپریالیزم به تعبیر او، به تعبیر ما استکبار، امپریالیزم میگفت دست بر نمیداره، او دنبال میکنه و این جنگ رو فهم میکنه. خب این یه حقیقت. حالا یه عده‌ای شروع کنن به تبلیغات که آقا چرا جنگ کردید با عراق، انگاری ما لشکرکشی کردیم رفتیم عراق رو فتح کنیم، هم چیزی نبود. یا چرا بعد از فتح خرمشهر رفتید عراق رو جنگ رو ادامه دادید، میخواستید جنگ رو تعطیل کنید. خب ما خوشبختانه، یعنی حالا از یه نظر خوشبختانه، حادثه تلخی که در حمله آخر جنگ اتفاق افتاد، ما قبول کردیم، امام قبول کردن قطعنامه رو، بنده هم به عنوان رئیس جمهور اعلام کردم و به سازمان ملل گفتم. بعد از او عراق حمله کردم، بعد از آنی که ما قطعنامه 598 رو قبول کردیم، عراق که تقریبا پشت مرز رفته بود، یعنی از به خصوص در منطقه خوزستان از همه منطقه اشغالی خارج شده بود، دو مرتبه آمد تا پادگان حمید که یکی از مناطق مهم و حساسه، تا اونجا آمد و آمد دوباره داخل کشور. بعد که رفتن نیروهای ما هجوم کردن، از همه جای کشور حرکت کردن، رفتن تو دهن اون مهاجمین زدن و بیرونشون کردم، قضیه مرصاد شروع شد در غرب کشور. اونا خیال میکنن که اگر بعد از قضیه خرمشهر ما دستمون رو هم میذاشیم میرسیم کنار، قضیه تمام میشد. تمام نمیشد، او تازه شروع میکرد. اون روزی که خرمشهر در قضیه در عملیات بیت المقدس فتح شد، بخش مهمی از سرزمین‌های ما هنوز زیر پای لشکر دشمن بود. یعنی اینو بی حساب حرف زدن، بی مسئولیت اظهار نظر کردن، یکی از ابتلاعاتی است که واقعا وجود داره. مسئله این نبود که ما بخوایم جنگ شروع کنیم، ما بخوایم حمله کنیم، ما بخوایم، نه، مسئله یک سیاست راهبردی دشمن نظام سلطه، امپراتوری نظام سلطه بود. مسئله این بود، اونا بایستی ملت ایران رو به زانو در بیاوردن، دنبال این بودن. نظام جمهوری اسلامی که در مقابل اونها سینه سپر کرده بود، باید این نظام رو به خاک سیاه می نشوندن. خواسته اونها این بود، دنبال این بودن. خب این حقیقت اول. یکی از حقایق مهم دفاع مقدس اینه که بدونیم طرف ما در دفاع مقدس چی بود، انگیزه او چی بود و چرا حمله کرد. این یکی از مسائل مهمه که اشاره ای کردم. حقیقت دوم که اونم بسیار حقیقت مهمی است، این است که قدرت انقلاب، اقتدار عظیم انقلاب، قدرت جوشان انقلاب و رهبری امام که عنصر بسیار مهم و مؤثری بود و خصوصیات برجسته ملت ایران این سه تا عنصر که حالا اون خصوصیات برجسته رو ممکنه اگر یادم بمونه و وقت باشه مختصری عرض کنم. این سه تا عنصر موجب شد که این تهدید تبدیل بشه به فرصت. جنگ حادثه تلخی است، یه تهدید قطعی است، اما فوران انقلاب و قدرت انقلاب و رهبری امام و خصوصیات ملت ایران توانست این تهدید بزرگ رو تبدیل کنه به فرصت بزرگ، که این یکی از اون فصل‌های شورانگیز دفاع مقدس. تو این زمینه باید خیلی کار بشه، خیلی باید کار بشه. فرصت‌هایی که در اثر دفاع مقدس برای کشور پیش آمد، اینها برای اکثر مردم ناشناخته است. اتفاقاتی که افتاد، که حالا من یه اشاره کوتاهی به بعضی از اینها میکنم، لکن همه قضیه اینهایی نیست که من عرض میکنم، خیلی بیش از اینهاست. اینها خب ما ببینیم هدفهای جنگ چی بود، چرا به ما حمله شد، چرا صدام حمله کرد به ما. در مرحله اول هدف او تجزیه کشور و جدا کردن یه بخش مهم به کشور، یعنی خوزستان. این در مرحله اول هدف این که اینجا رو جدا کن. یه خب حالا مردم خوزستان و عرب خوزستان علی رغم دشمن یکی از بهترین دفاعها رو خودشون انجام دادن. بله از همه کشور به خوزستان رفتن، اما در خود خوزستان شخصیت‌های برجسته، یه مجاهد و مبارزی مثلا شهید علی هاشمی که از اهواز عرب اهوازی است، این توی شخصیت‌های برجسته درجه یک دفاع قرار می‌گیره. یعنی اینجوری حرکت کردن خوزستانی‌ها در مقابل دشمن. خب این هدف مرحله اول بود، لکن در مراحل بعدی بعض همطور که گفتیم به زانو در آوردن ملت ایران. اونا میخواستن جمهوری اسلامی رو براندازی کنن، سرنوشت ایران رو میخواستن تغییر بدن. هدف این بود، سرنوشتی که به وسیله انقلاب ترسیم میشد اینو میخواستن تغییر بدن، سرنوشت ایران رو عوض کنن. هدف این بود، میخواستن صدای ملت ایران رو در گلو خفه کنن. ملت ایران یک پیام جدیدی داشت دیگه، یه حرف نوی برای دنیا عرضه کرد. جمهوری اسلامی حرف نوه، مردم سالاری دینی حرف جدیده، یه ترتیب تازه برای زندگی است، یه سبک جدید برای زندگی ملت هاست. این پیام رو خواستن نرسه که پیام مقاومت است، پیام ایستادگی است، پیام عدم تسلیم در مقابل زورگویی است، پیام مقابله با ظلمه، مقابله با تبعیض بین المللی است. این پیام رو خواستن خفه کنن، هدف این بود. خب این ملت توانسته بود به یک رژیم فاسد وابسته پایان بده، علاوه بر این توانسته بود یه قدرت بزرگی مثل آمریکا رو تحقیر کنه. می‌خواستن این کاری بکنن که ملت‌های دیگه عبرت بگیرن، بفهمن که اگر کسی علیه آمریکا قیام کرد چه کرد، مثل ملت ایران که سرکوب شد سرکوب خواهد شد. ملت‌های دیگه بفهمن باب مقاومت بسته بشود. هدف این بود، هدف نهایی و اساسی این بود. خب حالا پاسخ ملت ایران چی بود؟ ملت ایران همه این هدف‌ها رو خونسا کرد و خودشو بالا کشید، درست نقطه مقابل اون کاری که اونا میخواستن اتفاق بیفتد اتفاق افتاد. این خیلی گفتم این یک فصل بسیار شورانگیزه، فصل هیجان آوره از این جهت. ملت درست عکس اونچه که اونا دنبالش بودند و آرزوش داشتند و براش این همه خرج کردند، عکس اون رو، نقطه مقابل اون رو تحقق به تحقق رسوند. اولا مردم همونطور که اشاره کردم، همون بخشایی که می‌خواستن جدا کنن از کشور، مردم اون بخشا خودشون پر انگیزه ایستادند به وسوسه عرب بودن و نمیدونم همزبان بودن و این حرفا اعتنایی نکردن، ایستادن. من خودم در اطراف اهواز توی روستایی خانواده عربی رو دیدم که اون وقتی که نیروهای دشمن، نیروهای بعثی از اونجا خارج شده بودن، ماها وارد شده بودیم، با دیدن ما مثل اینکه جشن باید بگیرن، اینجور خوشحالی میکردن. عرب بودن، عربی که فارسی هم نمیفهمیدن، خانوی خانواده. اینا ما دیدیم به چشم خودمون، با اونا همدل نشدن، با اونا همراهی نکردن، علیه اونا ایستادن و قیام کردن و مبارزه کردن و شهید دادند. خب نتوانست وسوسه های اونها که دائم وسوسه می کردن، نتوانست اینها رو سست کنه. عناصری هم در داخل مجموعه ایرانی داشتن که برای اونها کار می کردن، اینم بود، اما نتوانستن، هیچ کدوم اینها نتوانستن کاری رو که می خواستن انجام بدن. این اولا. ثانیا دفاع مقدس شد میدان بروز باورهای دینی و سجایای اخلاقی ملت ایران. یه خصوصیاتی در ملت‌ها هست، یک حالا آثار تاریخی است، فرهنگی است، جغرافیایی است، اقلیمی است، هر چی هست، ملت‌ها خصوصیاتی دارن. گاهی این خصوصیات بروز نمی‌کنه، یعنی عرصه‌ای برای بروز پیدا نمی‌کنه. دفاع مقدس عرصه ای شد برای بروز برترین سجایای ملت ایران. این گذشت ها، این مجاهدت ها، این دین باوری ها، کی باور میکرد؟ کی تصور میکرد؟ خانواده هایی که فرزندان خودشون رو با طوع و رغبت فرستادن به عرصه دفاع مقدس، احتمالا میدادن کشته بشن، اما در این حال با طوع و رغبت فرستادن از سراسر کشور. پدرها و مادرهای پرگذشت، همسران فداکار، همه کشور در واقع شد عمق دفاعی جبهه‌ها. صف اول جبهه‌ها جنوب کشور و غرب کشور بود، اما همه کشور شد عمق دفاعی این صف اول، چه اونایی که رفتن جنگ، چه اونایی که پشتیبانی کردن. چه اونایی که همراهی فکری کردن، چه اونایی که تشویق و تحریض کردن، همراهی زبانی کردن، چه اونایی که نشستن مبنای دینی جنگ رو مشخص کردن، اینا همه پشتیبانی کردن. اینا خصوصیات برجسته ملت ایران بود، اینا ظاهر شد، بروز کرد. پشتیبانی ها، هدایای مردمی، شهر و روستا، مسجد و هیئت، حوضه و دانشگاه، همه و همه در خدمت جنگ قرار گرفتن، در خدمت دفاع، در خدمت انقلاب قرار گرفتن. این بروز خصوصیات ملت ایران بود. یک دستاورد دیگه اتحاد ملت بود. اونایی که اون زمان یادشون نمیدونن، در سطوح بالای سیاسی کشور ایجاد اختلاف صورت میگرفت. رئیس جمهور در هنگامی که جنگ شروع شد، یکی از مشکلات ما اون وقت همین بود، اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر به خاطر بد اخلاقی ها و کج رفتاری های رئیس جمهور که مردم رو به دو قسمت تقسیم کرده بودن. در واقع داخل خانواده ها حتی دو دستگی و دو فرقگی به وجود آورده بودن. اختلاف گروه حکام به نفع خودشون همینطور مشغول تفرقه و ایجاد تفرقه بودن، مردم رو گروه گروه میکردن. دفاع مقدس آمد، مردم رو یک پارچه کرد. دفاع مقدس مردم رو متحد کرد. همه کشور یک پارچه تو پشت دفاع مقدس. حالا البته همیشه استثناءهایی وجود داره، اما آحاد مردم، بدنه مردم یک پارچه شدن، همه در خدمت دفاع مقدس قرار گرفت. یک دستاورد دیگر، یکی از موارد تبدیل تهدید به فرصت، مسئله اقتدار نظامی کشور بود. هنگامی که جنگ شروع شد ما وضعمون خوب نبود از لحاظ نظامی. ارتش ضربه خورده بود، از قبل از انقلاب ضربه خورده بود، در جریان انقلاب و بعد از انقلاب ضربه های خورده بود. سپاه هنوز ریشه دار نشده بود، جانی پیدا نکرده بود. دفاع مقدس توانست از طرفی آزمون وفاداری ارتش جمهوری اسلامی به نظام مقدس اسلامی بشه، توانایی های خودش رو آورد میدان، شخصیت های برجسته ای از ارتش کارهای بزرگی انجام دادن. این از یک طرف. از یک طرف سپاه به عنوان یک حقیقت درخشنده سر برآورد، طلوع کرد. اگر دفاع مقدس نبود، سپاه ممکن بود حتی جسم سپاه و پیکره سپاه هم باقی نمونه، مثل سرنوشت کمیتا مثلا یه چیزی پیدا کن. دفاع مقدس بود که توانست سپاه رو با این نظم، با این انتظام، با این تدبیر بیاره وسط میدان. محبوبیت نیروهای مسلح افزایش پیدا کرد. وقتی که در یک کشوری مردم به نیروهای مسلح علاقه پیدا می‌کنند و محبت پیدا می‌کنند، احساس امنیت در اون کشور به وجود میاد. وقتی مردم خاطرشون جمع از ارتش و سپاه، طبعا یه احساس امنیتی در مردم به وجود میاد. این خیلی خیلی مهمه، این احساس امنیت. به این اتفاق افتاد. دفاع مقدس این احساس امنیت رو به اونها داد. و البته این رو همینجا عرض بکنم، مسئولین محترم ارتش سپاه حضور دارن، این محبوبیت، این اقتدار تا وقتیست که نیروهای مسلح حرکت پیشرونده خودشون رو با همون شتابی که داره حفظ کنه، یعنی بایستی از دشمن عقب نمونن. ما البته تا امروز خیلی خوب حرکت کردیم، نیروهای ما در بخش‌های مختلف، در سازمان‌های مختلف پیشرفتشون خیلی خوب بوده، یعنی داوری بنده در این زمینه اینه که این پیشرفت پیشرفت خوبی بوده، لکن بایستی خطر توقف رو همیشه در نظر داشت. توقف یه خطره و هر آن ممکنه پیش بیاد. توقف هم یعنی عقبگرد، توقف به معنای در یک جا موندن نیست. وقتی که یه لحظه ایستادید عقب رفتید، چون دشمن در حال حرکت کردن به جلوه، مواظب باید باشید. این هم مسئولان نظامی باید توجه کنن، هم مسئولان کشوری، دولت و مجلس باید بدانن که پشتیبانی از نیروهای مسلح یکی از کارهای واجبه. امروز خب خوشبختانه کشور به مرحله بازدارندگی رسیده، یعنی وضع نظامی کشور و امنیتی که از این ناحیه به وجود میاد به جایی رسیده که کشور از لحاظ تهدید خارجی در حال بازدارندگی است، یعنی نگران نیست. این احساس قدرت میکنه، دیگران هم میدانن این رو، مخالفین، دشمنان هم این رو میدانن و این هم یه نقطه. اون وقت در بحث نیروهای مسلح من این رو هم عرض بکنم، البته شما ها که خودتون بودید میدونید، اونایی که نبودند یا نسل جوان امروز که حوادث جنگ رو از نزدیک ندیدن، گاهی گفته میشه که مثلا موج انسانی و نمیدونم جوان ها و اینجوری نبود قضیه. تدبیر در مجموعه حرکات نظامی 8 ساله، تدبیر و عقلانیت به طور محسوسی وجود داشت. امروز شما اگر نگاه کنید که حالا گفته شد توی گزارش سردار باقری بود که بعضی از این راه‌ها و روش‌ها و به تعبیر صحیح راه کنش ها، ترجمه تاکتیک، که در دفاع مقدس به کار برده شد، اینا ابتکاری بود و اینا توی کتاب های درسی بناس بره یا رفته یا خواهد رفت. واقع قضیه اینه، یعنی انسان وقتی نگاه میکنه فرض کنید اون حرکتی، اون راه کنشی که در عملیات فتح المبین مثلا اتفاق افتاد، این قابل تدریسه، این قابل نشون دادن به دنیاست، کار کوچکی نبود. طراحیش، حالا عملش که بحث دیگه است، نفس طراحی یا در عملیات بیت المقدس که خب دشمن طرف غرب ماست و منطقه جنوب اهواز رو مثلا فرض کنید که صحرای عظیم رو و مناطق اونجا رو گرفته، ما قاعدتا باید از شمال بیاییم طرف جنوب با این برخورد کنیم، طبیعت قضیه، ظاهر قضیه اینه. اما طراحان توی ستادهای عملیاتی تو مقرهای قرارگاه‌های اصلی به راه جدیدی دست پیدا میکنن، به جای اینکه بیان از شما روبرو بشن از طرف